جامی از زلال کوثر، برگرفته از فرموده های استاد محمد تقی مصباح یزدی. فصل چهارم، زیبا جلوه های از سیره فاطمی. زهرا در سجاده بندگی. صحیفه تاریخ تا به حال شاهد عبادت‌هایی بس شگفت از اولیای الهی بوده است. در میان تمامی عبادت‌ها، آنچه به صفحات تاریخ زینت و جلوه‌ای بی‌نظیر بخشیده، عبادت‌های بانوی بزرگواری است که در اوج جوانی مایه فخر و مباهات عابدان گردیده است. این عابده بی همتا هموست که در وصف عبادتش چنین آمده است: در تمام دنیا عابدتر از فاطمه علیها السلام یافت نمی شود. او به حدی برای عبادت برپا می ایستاد که پاهایش ورم می کرد. باری، عبادتهایی که از حضرت فاطمه زهرا علیها السلام گزارش شده است با آنچه تا به حال دیده یا شنیده ایم بسیار متفاوت است. آن حضرت در دوران کوتاه عمرشان با عبادتهای بی نظیر به فتح رفیع ترین قله های بندگی و عبودیت ناگل آمدند، به گونه ای که عبادات ایشان با عبادتهای انبیا، اولیا و دیگر دوستان خداوند چه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت قابل مقایسه نیست. خجل از صبح سجاده زهدت یحیی، بنده قدس تو عیسی و کنیزت مریم. فخر جاروب کشی حرمت با حوا، شرف بندگی خاک درت با آدم. توصیف کمیت و کیفیت عبادت فاطمه زهرا علیها السلام کاریست ورای امکان که جز از عهده خداوند و برگزیدگان خاص او بر نمی آید. در عظمت عبادت او همین بس که خداوند عالمیان به وصف عبادات او و یگان کف و همتایش علی علیه السلام می پردازد. آری، اوج عبادت آن حضرت در آخرین آیات سوره آل عمران از کلام خداوند رحمان جلوه نموده است:
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما
آنان که خدای را در همه حال ایستاده، نشسته و خفته بر پهلوهاشان یاد می کنند و در آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند. عبادت فاطمه علیها السلام از لحاظ کمیت تا بدان حد گسترده است که در لحظه لحظه زندگی او حضور و ظهور دارد. رفتار او، گفتار او، نگاه او، تلاش او، نفس کشیدن او و هر لحظه شب و روز او عبادت بود. او هر شب بعد از خوابانیدن بچه ها و فراغت از دیگر وظایف خانه‌داری بر سجاده ی عبادت به نماز می ایستاد تا جایی که پاهای مبارکش کبود و متورم می شد. شب ازدواج آن عابده بی همتا چنین گزارش شده است: علی علیه السلام در آن شب همسرش را نگران و گریان دید. علت را پرسید. فاطمه فرمود: حال خود را در پایان عمر و عالم قبر به یاد آوردم، چرا که انتقال از خانه پدرم به منزل خودم مرا به یاد انتقالم به قبر انداخت. تو را به خدا قسم، بیا در این ساعات آغازین زندگی به نماز برخیزیم و امشب را به عبادت خدا بپردازیم. آری، فاطمه زهرا علیها السلام این اسوه کامل و دردانه بانوان جهان در شیرین ترین و خاطر انگیز ترین لحظه های زندگی نیز از هدف خلقت خیش غافل نمی شود و از همسرش می خواهد که از آن شب نیز برای تقرب به خداوند استفاده کنند. شخصیت زهرای اطهر علیها السلام از همان شب اول چنان برای علی علیه السلام جلوه می یابد که وقتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فردای آن شب از علی می پرسد همسرت را چگونه یافتی؟ بیدرنگ می گوید نعم العون علی طاعت الله، بهترین یار و یاور برای اطاعت و عبودیت خداوند. اما بشنویم وصف عبادت فاطمه را از زبان میوه دلش امام حسن مجتبی علیه السلام. در شب جمعه ای مادرم را در محراب عبادت نظاره می کردم. تمام شب را به قیام و قعود و رکوع و سجود مشغول بود تا آنگاه که سپیدی صبح سر زد. می شنیدم که مردان و زنان مؤمن را یکایک نام می برد و فراوان دعایشان می کند، در حالی که هیچ دعایی برای خود نمی کرد. پس خدمت ایشان عرض کردم: مادر، چرا همان گونه که برای دیگران دعا می کنید برای خودتان دعا نمی کنید؟ فرمود: فرزندم، ابتدا همسایه، سپس خانه. آری، شیوه معمول فاطمه به هنگام دعا و نیایش این گونه بود. فاطمه هیچگاه خودش را نمی دید، ایثار محض بود و زیباترین سرمشق بخشش. و اما کیفیت عبادت فاطمه هرگز در عقل و خیال ما نمی گنجد. حال روحی او را در هنگامه عبادت خدا می داند و بس. برای ما فرشیان کوته‌اندیش، عظمت مرتبه عبادات فاطمه هرگز قابل درک و تصور نیست. تمام وسع ما در این عرصه آن خواهد بود که به کلام امینان وحی پناه آوریم تا شاید گوشه ای از عظمت بیمثال عبادات او را نظارگر شویم. در آینه زلال روایات که بنگریم، عبادت فاطمه آنچنان بلند و بی همتاست که خداوند بدان بر ملائکه خیش مباهات می کند. آنگاه که فاطمه در محراب عبادت در پیشگاه پروردگار به نماز می ایستد، نور عبادتش برای ملائکه آسمان درخشیدن می گیرد، به سان نور ستارگان برای اهل زمین، و خداوند پر عزت و جلالت خطاب به فرشتگانش می فرماید: ملائکه من، بر بنده ام فاطمه سرور کنیزانم نظر کنید. بر درگاه من ایستاده، در حالی که بند بند وجودش از خوف من مرتعش و لرزان است و با تمام قلبش به عبادت من روی نهاده است. شما را گواه می گیرم که شیعیانش را از آتش نجات و ایمنی بخشیدم. از لحاظ کیفیت ظاهری به هنگام عبادت چنان خوف و خشیت الهی در بدنش ظاهر می شد که تمام وجودش به لرزه می افتاد و تمام اعضا و جوارحش ترسان و لرزان می گشت. اما عبادت فاطمه از لحاظ کیفیت معنوی آنچنان بیمانند است که درخشندگی نور آن باعث حیرت و لذت ملائکه مقرب الهی می گردد، تا جایی که 70,000 فرشته از فرشتگان مقرب الهی جملگی بر او سلام و تحیت می فرستند و به تأیید و تشویق او می پردازند. آری، عبادت حضرت زهرا علیها السلام موجب بهد، لذت و بهجت فرشتگان مقرب الهی می شود. آن فرشتگانی که تمام عمر خود را به عبادت گذراندند، چرا که عبادت چون غذای روح آنهاست و اگر لحظه خدا را تسبیح و تقدیس نکنند، همانند گرسنه‌ای خواهند بود که هیچ غذایی ندارد. مخلوقاتی که نه تنها کار خودشان عبادت مداوم است، بلکه در طول تاریخ بشری عبادت‌های پرشماری را از انبیا و دوستان خدا دیدند. چون این موجودات والا مقام و عظیمی وقتی نور عبادت زهرا در آسمان‌ها درخشیدن می‌گیرد، از عظمت آن در شگفت می‌شوند و از مشاهده زیبایی آن غرق مسرت و لذت می‌گردند. حال این چه نوری است؟ فرشتگان چگونند و حیرت و لذتشان به چه صورت است؟ جمال و زیبایی نور عبادت فاطمه تا چه اندازه است که لذت بخش ملائکه مقرب الهی می شود؟ عبادت او را چه کیفیت و چه عظمتی است که حیرت فضای چنان موجودات عظیمی می گردد؟ سوال هایی است که پاسخ آن از گستره عقل های ما بیرون است. این گونه روایات پربها در بردارنده حکمت‌ها و حقیقت‌هایی بسیار است که در حد فهم ناقص ما این گونه بیان شده است. در این روایت شریف شاید دلالتی بس ژرف و عمیق بر اوج مرتبه وجودی فاطمه زهرا علیها السلام نهفته باشد، چرا که میزان جمال معنوی هر عملی در گرو شدت مرتبه وجودی صاحب آن است. هرچه کمال و رتبه وجودی موجودی والاتر و بالاتر باشد، جلوه نمایی آن وجود از جمال و جلال الهی گسترده تر و بیشتر خواهد بود و هرچه جلوه نمایی موجودی از جمال دلربایی خدایی بیشتر باشد، مشاهده آن وجود و متعلقات آن حیرت افزاتر و لذت بخشتر خواهد بود. نظاره اوج مقامات معنوی فاطمه زهرا علیها السلام دیگر جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی‌گذارد که در سیر و سلوک به سوی حق محدودیت جنسی وجود ندارد. زن و مرد از جهت ارزش ذاتی و حقیقی انسانی در پیشگاه الهی یکسانند و در سیر بندگی و امکان رسیدن به مقامات عالی معنوی هیچ مزیت و رجحانی بر یکدیگر ندارند.
من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه.
هر کس کار شاگسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک و پسندیده زنده می‌داریم. چنین آیاتی از قرآن کریم خود گواه این حقیقت است که مرد و زن به طور یکسان از جوهر انسانیت برخوردارند و در تقرب به حق هیچ تفاوتی میان ایشان نیست، اما در هر یک از مرد و زن توانایی و استعداد ویژه‌ای در به ظهور رسانی صفات الهی نهاده شده است. طبق آفرینش الهی، مردان در به ظهور رسانی صفات جلال و زنان در به ظهور رساندن صفات جمال آمادگی و توانایی بیشتری یافتند. در روح لطیف زن، استعداد ویژه‌ای برای تجلی و ظهور یک دسته خاص از صفات الهی قرار داده شده است. صفاتی نظیر رحمت، محبت، عطوفت، رأفت، گذشت، کرامت، حکمت، درایت، ظرافت و لطافت. زن هنگامی در پرواز به سوی جمال و کمال مطلق اوج می‌گیرد که این استعداد خدادادی را در وجود خیش بشناسد، بیابد و به شکوفایی رساند. همواره در طول تاریخ زنانی بودند که با استفاده کامل از این استعداد با سرعتی چشمگیر به فتح قله‌های معرفت و عبودیت نایل آمدند. زنانی بودند که نه تنها خود به اوج عرفان رسیدند، عارفان بزرگی را پروراندند. برای نمونه جناب محی الدین ابن عربی که از چهره‌های برجسته و درخشان عرفان اسلامی است، دست پرورده دو بانوی عارف اسپانیایی است. اگر آن دو زن عارف اسپانیایی نمی بودند، شاید ابن عربی پرورده نمی شد و عرفان اسلامی به اوج خود نمی رسید. زهرا در حجلگاه پوشیدگی. حجاب و عفاف کامل دستور و توصیه خداوند مهربان به همه دختران و زنان با ایمان است.
یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلبابها یا روسریهای بلند خود را برخیش فرو افکنند. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است، و اگر تا کنون خطا و کوتاهی از آنها سرزده، توبه کنند و خداوند همواره آمرزنده رحیم است. دستور به حجاب و عفاف نه تنها یک ضرورت اجتماعی برای حفظ عفت جامعه است، بلکه مهمترین راهکار حفظ عفت، کرامت و شخصیت انسانی زنان در عرصه های گوناگون می باشد. و پاره وجود رسول خدا صلوات الله علیه و آله کاملترین اسوه و الگوی حیا، عفت و حجاب است. سخن از فاطمه است، فاطمه ای که پدرش کانون همه ی حوادث سیاسی اجتماعی آن روزگار بود و او در کنار پدر چون مادری مهربان در همه این صحنه ها حضوری مستمر داشت. آری، فاطمه در تمام عمر در صحنه‌های گوناگون اجتماعی حضور داشت، چه در دوران کودکی در شرایط طاقت فرسای مکه و حصر اقتصادی در شعب ابی طالب، چه در دوران بعد از هجرت به مدینه و کشاکش جنگ‌های پرشمار و حوادث بیشمار، و چه در خانه علی علیه السلام که محل آمد و شد فراوان اصحاب و یاران خاص رسول بود. حضرت صدیقه طاهره در همه این صحنه ها حضور داشت، اما با همه این احوال عفاف و حجاب او در اوج یگانگی و بیمثالی بود. چادر عفتت از بارقه نور خدا، پرده عصمتت از اقمشه شهر قدم، پاکی از پاکی تو آیه تطهیر تو بس، عصمت از عصمت تو دست و بنانش به قلم. جلوه های بسیار زیبا و دیدنی از رفتار و گفتار فاطمه زهرا علیها السلام در عرصه حجاب و عفاف گزارش شده است که حقیقت هر یک از این رفتارها و گفتارها می باید سرمشق دختران و زنان ما در زندگی قرار گیرد. یک، پرهیز از همه نامحرمان. حضرت زهرا علیها السلام چنان حجب و عفاف، این فضیلت مورد خاص و رضایت خداوند را سر لوحه رفتار خیش قرار داده بود که از همه نامحرمان، حتی از مردان نابینا نیز خود را می پوشاند. مردی نابینا پس از اجازه گرفتن وارد منزل امام علی علیه السلام شد. پیامبر دیدند که حضرت زهرا علیها السلام برخاستند و فاصله گرفتند و خود را پوشاندند. پیامبر فرمودند: دخترم، این مرد نابیناست. حضرت فاطمه زهرا در پاسخ فرمودند: اگر او مرا نمی بیند، من او را می بینم. وانگهی اگرچه او نمی بیند، ولی بو را استشمام می کند. در این هنگام رسول خدا به نشانه تصدیق بیان فاطمه فرمودند: شهادت می دهم که تو پاره تن منی. دو، بهترین سیره برای بانوان. پیامبر صلوات الله علیه و آله روزی از جمع مسلمانان حاضر در مسجد سوال کردند که ایو شیئن خیر للنساء، چه روش و سیره‌ای برای زندگانی بانوان بهتر است؟ هر کس به فراخور معرفت خیش جوابی میداد، اما هیچ جوابی پیامبر را قانع نمی ساخت. در این هنگام سلمان فارسی که در آن روزگار پیر مردی با وقار و پرذکاوت و در میان آن جمع به لحاظ ایمان و معرفت بالاتر بود، با خود اندیشید که پاسخ این سؤال دقیق از سطح عمومی اندیشه مردان فراتر است. از این روی در بحبوحه اظهار نظرهای گوناگون خود را به خانه زهرا علیها السلام که متصل به مسجد پیامبر بود رسانید و پاسخ سؤال پیامبر را از یگان دخترش جویا شد. حضرت زهرا علیها السلام در پاسخ سؤال پدر فرمودند: خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، برای زنان بهتر است که مردان نامحرم را نبینند و مردان نامحرم نیز ایشان را نبینند. سلمان به جمع حاضر در مسجد بازگشت و پاسخ را طرح نمود. پیامبر دانستند که این پاسخ از خود سلمان نیست. از این روی پرسیدند: این جواب را از کی آموختی؟ سلمان عرضه داشت: سوال شما را از دخترتان زهرا پرسیدم و چنین پاسخ شنیدم. پیامبر در این هنگام فرمودند: جعلت فداها ابوها، ان فاطمه بزعت منی، پدرش به فدایش باد، به راستی که فاطمه پاره ای از وجود من است. این روایت معروف با عبارتهای مختلفی در منابع پرشماری از کتابهای حدیثی، اخلاقی و تاریخی شیعه و سنی موجود است. این روایت معتبر که نمایانگر فرهنگ اخلاقی فاطمه علیها السلام و سیره عملی آن حضرت می باشد، دستمایه برخی از شبه افکنی ها در روزگار ما شده است. برخی با استناد به این گونه روایات، این پندار بی اساس را در سطح جامعه ترویج می کنند که سیره فاطمه زهرا علیها السلام برای دختران و زنان روزگار ما نمی تواند اسوه و الگوی مناسبی باشد. از آنجا که ظاهر این روایت تا حدی سوال انگیز و بحث برانگیز است، برای فهم حقیقت آن دقت کامل در متن حدیث و ژرف نگری در سیره عملی فاطمه علیها السلام ضروری است. الف، دقت در متن حدیث. استفاده حضرت فاطمه علیها السلام از کلمه خیر خود گویای این حقیقت است که سیره مذکور یک رجحان و مزیت است. به دیگر سخن، حضرت فاطمه علیها السلام در مقام بیان یک امر ایدئالی و ترجیحی می باشد، امری که رعایت آن رجحان و برتری دارد و مادامی که ضرورتی پیش نیامده است، عمل به آن بهتر و مطلوب تر است. پیام و روح دو روایت نام بردار این است که در شرایط ایدئالی که حضور زنان در عرصه اجتماع و ارتباط ایشان با نامحرمان ضرورتی ندارد، مطلوب ترین سیره برای بانوان حضور در منزل، تدبیر مسائل خانواده و پرهیز کامل از نامحرمان است. اگر زن احتیاجی به فعالیت اقتصادی نداشته باشد و در عرصه تعلیم و تعلم نیازی به استاد مرد یا شرکت در کلاس‌های مختلط نباشد، برای درمان بیماری‌های زنان پزشک زن به قدر کفایت وجود داشته و رجوع به پزشک مرد هیچ ضرورتی نداشته باشد، بهترین سیره زندگانی برای بانوان این خواهد بود که در منزل و محل سکونت و آرامش خیش قرار گیرند و به شؤون خانوادگی، اهم از تدبیر منزل، تربیت فرزند، همسرداری و کمک به خود کفایی خانواده بپردازند و اگر هنری هم دارند، زمینه انجام و ظهور آن را در منزل فراهم آورند و اگر نیازی به تعلیم و تعلم دارند، آن را در ارتباط با دیگر خواهران دینی و در مراکز مخصوص خانوم‌ها به سامان رسانند. در شرایطی که نیازی به ارتباط زنان با مردان نیست، بهتران است که زن با هیچ مرد نامحرمی تماس نداشته باشد و این هرگز به معنای ممنوعیت قانونی نیست. از دیدگاه اسلامی، زنان می توانند در صورت نیاز با رعایت ارزش‌های اسلامی و اخلاقی به عرصه‌های اجتماعی وارد شوند و هیچ منعی از آن نمی باشد. به عبارت دیگر، حکم بیان شده در روایت یک توصیه اخلاقی ترجیحی است، نه یک حکم قانونی تکلیفی. ب. توجه به مرز میان مسائل حقوقی و اخلاقی. احکام و مسائل اسلامی در عرصه‌های مختلفی مطرح و ارائه می‌شوند. احکام شرعی و فقهی، احکام حقوقی و قانونی، احکام ارزشی و اخلاقی. توجه به تفاوت‌ها و مرزهای موجود میان هر دسته از این مسائل بسیار ضروری است، چرا که عدم توجه به این مرزها می‌تواند ایجادگر اشکال‌ها و ابهام‌هایی در گستره معارف دینی گردد. احکام حقوقی و قانونی اسلام آن دست از مسائل فقهی و شرعی است که ناظر به رفتارها و ارتباطهای اجتماعی انسان می باشد. احکامی که الزام آورند و اگر از آن تخلف شود، دیگران حق دارند از متخلف به مراجع قانونی شکایت کنند. اما احکام ارزشی و اخلاقی که از نظرگاه فقهی بیشتر حکم مستحبات را دارند، ناظر به جهات حسن و کمال رفتاری انسان در ارتباط با خود، خدا و خلق خدا می باشد. احکامی که هرچند تکلیف آور نیستند، اما رعایت آنها در تکامل روحی آدمی بسیار مؤثر است. مجموعه این مسائل و دستورات در قرآن و روایات به صورتی منسجم و هماهنگ بیان شده است و این روش بهترین شیوه تربیتی می باشد، چرا که مخاطب را هم به وظیفه های واجب خود متوجه می گرداند و هم او را به سوی فضیلت های اخلاقی سوق می دهد که موجب کمال رفتارهای او و در نتیجه تکامل بیشتر روح او می شود. بیان نمونه های از مسائل حقوقی و اخلاقی مسئله را روشن تر می کند. پرداخت مخارج ضروری زن از سوی مرد یک واجب حقوقی است که در صورت تخلف مرد زن می تواند از او به دادگاه شکایت کند. اما توسعه در وضعیت معاش خانواده و خرید هدیه برای اعضای آن توصیه ای ارزشی و اخلاقی است. تمکین زن در مقابل مرد یک واجب حقوقی است، اما زینت و خودآرای زن برای شوهر یک فضیلت اخلاقی است. حجاب و پوشش مناسب برای بانوان یک واجب شرعی است، اما حجاب با چادر یک ارزش اخلاقی است. اینکه در روایات یکی از بزرگترین عبادت‌های زن اطاعت و انقیاد کامل او در مقابل شوهر معرفی می‌شود، به فضیلت و ارزشی اخلاقی نظر دارد، نه به حکمی حقوقی و قانونی. مبادا برخی بپندارند که اسلام زورگویی و تضییع حقوق زن را در خانواده برای مردان مجاز دانسته است. فرموده حضرت زهرا علیها السلام نیز در بیان بهترین سیره برای زنان روشن کننده فضیلت و ارزش اخلاقی است که در صورت عدم وجود رجحان و ضرورت بهترین و مطلوب ترین سیره برای بانوان است، بدین معنا که قرار گرفتن زن در منزل و دوری او از همه نامحرمان اگر ممکن باشد و مرجحی در کار نباشد، باعث ایجاد و دوام آرامش لازم برای انجام وظایف زنانه و مادرانه او در عرصه خانواده و در نتیجه بهترین زمینه ساز کمال معنوی زن در راستای قرب به خدا خواهد بود. و همین است حکمت بیان دیگران حضرت که فرمود نزدیکترین حالت زن به پروردگارش آن زمانی است که در خانه خیش میماند و به امور خانواده و تربیت فرزند میپردازد. جیم، ژرف‌نگری در سیره عملی فاطمه. سیره رفتاری حضرت صدیقه طاهره علیها السلام نشان دهنده صحنه‌هایی از حضور فعالان حضرت در عرصه اجتماع می باشد. برای نمونه ایشان هر هفته روزهای شنبه به سوی مزار شهدای احد می شتافت و برای حمزه علیه السلام و دیگر شهدای احد طلب آمرزش و علو و درجات می نمود. فاطمه زهرا علیها السلام پس از هجران پدر حمایت از امامت را وظیفه خیش دانست و در این راه از هیچ فداکاری و جانبازی دریغ نکرد و بارها و بارها در عرصه جامعه ظاهر شد و در جمع مردمان خطبه های بی نظیر ایراد فرمود. خطبه هایی در اوج فصاحت و بلاغت که فصیحان و بلیغان نام‌آور عرب را به شگفتی و شیفتگی واداشته است. همان زهرایی که می فرماید برای زن بهتر است که نه او هیچ مردی را ببیند و نه هیچ مردی او را، آنگاه که مصالح کلی جامعه اسلامی را در خطر می بیند به سوی مسجد می شتابد و در حضور جمع کثیری از مردان مهاجر و انصار قاصبان خلافت را به محاکمه می کشاند. چنین صحنه هایی از سیره رفتاری آن حضرت تأییدگر این حقیقت است که فرموده پیش گفته ایشان یک امر رجحانی است که در شرایط ایدئال و عدم وجود مرجح مصداق می‌یابد. دال، دقت در سیره دیگر زنان مورد تأیید پیامبر. دقت در سیره زنان دیگری که مورد تایید پیامبر بودند میتواند ما را به حقیقت دیدگاه اسلام درباره روابط اجتماعی زنان نزدیکتر نماید. بررسی سیره زندگانی حضرت خدیجه علیها السلام در این زمینه بسیار جالب توجه است. حضرت خدیجه علیها السلام تاجر بسیار معتبری بود که پیامبر اکرم کارگزار مضاربه ایشان بودند. پیامبر با سرمایه خدیجه و در صدر کاروان تجاری او به مسافرت و تجارت می پرداخت و آنگاه از سود تجارت حق عمل خود را بر می داشت و باقی مانده سود و اصل سرمایه را به خدیجه باز می گرداند. چون این سیره‌ای کاملا مورد تایید پیامبر بود و عاقبت سرمایه خدیجه نقش عظیمی در بقا و گسترش اسلام ایفا کرد، تا جایی که معروف شده است که پیشرفت اسلام وابسته به دو چیز بود، ثروت خدیجه و شمشیر علی. در همان دوران بانوان دیگری نیز بودند که فعالیت‌های اقتصادی داشتند و کارشان مورد تایید پیامبر بود. یکی از این زنان خانمی عطرفروش به نام زینب بود که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مقادیر زیادی عطر از او می‌خرید. او که در تاریخ به زینب عطار معروف است، از راویان حدیث می باشد که اتفاقاً احادیث جالبی را روایت و گزارش کرده است. شغل زینب این بود که با جعبه‌ای از عطرهای مختلف به منزل مشتریانش می رفت. برای شخص پیامبر عطر می آورد و برای خرید و فروش عطر به ضرورت شغلی خیش با مردان نامحرم گفتگو می کرد و از جانب پیامبر به او هیچ اعتراضی نمی شد و سیره او مورد تایید پیامبر بود. در زمان خود رسول الله صلوات الله علیه و آله زنانی به مسجد پیامبر می آمدند و در حضور مردان مطالب و سوالات خیش را مطرح می کردند و از پیامبر راهنمایی و ارشاد می خواستند و حضرت نیز با کمال متانت و آرامش جواب می دادند. در جنگ های صدر اسلام بسیاری از کارها و امداد رسانی ها ویژه بانوان بود، خدمت های نظیر تهیه غذا و پوشاک و رساندن آن به جهادگران، پرستاری از زخمی ها، بستن زخم ها، جراحی و شکست بندی. حتی در بعضی از جنگ های دفاعی معدود زنانی که قدرت جنگاوری و مهارت شمشیرزنی داشتند به یاری جبهه اسلامی شتافتند و به دفاع از اسلام و پیامبر می پرداختند. سیره فاطمه و دیگر زنان مورد تایید پیامبر گویای این واقعیت است که در صورت ضرورت فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان هیچ منعی ندارد. کردار و گفتار حضرت زهرا علیها السلام برای هر عصر و زمانی اسوه و الگو است، اما باید توجه داشت که کلام آن حضرت اشاره به امری رجحانی دارد. از دیدگاه اسلام، اصل فعالیت‌های اجتماعی برای زنان با رعایت شرایط اخلاقی نه تنها مذموم نیست، بلکه در برخی موقعیت‌ها ممدوح و مطلوب است. در عرصه‌هایی چون تجمع‌های سیاسی اجتماعی، یعنی بیعت با رهبر، نماز جمعه، انتخابات و راهپیمایی‌ها، امر به معروف و نهی از منکر بانوان، تعلیم و تعلم بانوان، کسب تخصص‌های مورد نیاز زنان، مشاوره در امور بانوان و برنامه ریزی و اجرا. در اسلام آنچه در عرصه فعالیت‌های اجتماعی بانوان ممنوع شده، اصل حضور در اجتماع نیست، بلکه خودنمایی و بی‌مبالاتی در حفظ حجاب و عفاف است. خداوند متعال درباره همصحبتی با مردان خطاب به زنان می‌فرماید:
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا.
پس به گونه ای هوس‌انگیز سخن مگویید که بیماردلان در شما طمع کنند. این آیه نمی فرماید با مردان یا در محل حضور ایشان هرگز صحبت نکنید، بلکه به این ارزش اخلاقی اشاره دارد که هنگام صحبت با نامحرمان عادی و ساده سخن بگویید و با نرمی و عشوه‌گری با آنان سخن مگویید تا مبادا آنان که مرضی در دل دارند به طمع افتند. و نیز با مخاطب قرار دادن زنان پیامبر می فرماید:
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى واقمن الصلاة.
در خانه هایتان قرار و آرام گیرید و بی حاجت و ضرورت از منزل بیرون نروید و مانند دوره جاهلیت پیشین خودآرایی مکنید. تبرج به معنای خودآرایی، خودنمایی و ظاهرسازی زیبایی ها و زینت هاست. قرآن نمی فرماید هیچگاه در اجتماع و محل حضور نامحرمان شرکت نکنید، بلکه می فرماید اگر برای حضور شما در اجتماع وجه اوغلایی وجود دارد، باید با رعایت حجاب و عفاف و به دور از خودآرایی و خودنمایی وارد جامعه شوید. خداوند از روی حکمت خیش برای استواری نظام آفرینش و بقای نسل انسان لطافت‌ها و جاذبه‌های خاص در وجود زن نهاده است. همان خداوندی که طبق مصالح تکوینی عالم در وجود زنان زیبایی‌ها و جاذبه‌های ویژه قرار داده است، ایشان را به رعایت ارزش‌های اخلاقی فرا می‌خواند، چرا که جایگاه ظهور این جاذبه‌ها و زیبایی‌ها عرصه خانواده و روابط خصوصی همسران است، نه گستره اجتماع و روابط عمومی با نامحرمان. هر یک از زن و مرد می‌باید برای جذابیت و شیرینی هرچه بیشتر زندگی مشترکشان از زیبایی‌های خدادادی خیش بهره گیرد و حتی بر زینت‌های خیش بیفزاید. چنین استفاده از زیبایی‌ها و زینت‌ها نه تنها مذموم نیست، بلکه فضیلتی ممدوح است که ثواب عبادت‌ها را مضاعف می‌گرداند. در ممنوعیت خودآرای زن برای مردان نامحرم دو حکمت عمیق نهفته است. یک، پایداری و استواری خانواده ها که محبوب ترین کانون ها نزد خداوند است و سلامت فرد و جامعه در گرو سلامت این کانون است. دو، برقراری و حفظ آرامش روانی در عرصه فعالیت های اجتماعی. مردی که روزانه با ده ها زن آرایش کرده و بی‌حجاب برخورد می‌کند و هم صحبت می‌شود، چگونه خواهد توانست با آرامش فکری مسئولیت‌های اجتماعی خیش را به انجام رساند و چگونه می‌تواند به همسر و خانواده‌اش دل ببندد و مسئولیت خیش را در قبال ایشان با طیب خاطر انجام دهد؟ در جوامع اروپا و آمریکا که زنان با خودآرایی خودنمایی تمام جاذبه‌های خدادادی خیش را در معرض دید همه مردان می‌گذارند، شیرازه خانواده به تدریج سست و ضعیف می‌گردد و عاقبت در هم می‌ریزد، چرا که دیگر جاذبه‌ای باقی نمی‌ماند تا بنای خانواده بر آن استوار بماند. روابط جنسی در این جامعه ها آنقدر آزاد و لجام گسیخته است که دیگر هیچ جاذبه و انگیزه‌ای برای تشکیل یا ادامه زندگی های مشترک باقی نمی ماند. اینجاست که مردان به تدریج از جاذبه ها و زیبایی های زنان دل زده می شوند و به فسادهایی چون همجنس بازی، تجاوز به کودکان و حیوانات روی می آورند. زنان نیز در یک مسابقه خودآرایی خودنمایی سعی می‌کنند مردان بیشتری را به خود جذب نمایند. حتی زنان متأهل مردان نامحرم را به ملاقات خصوصی دعوت می‌کنند و در حالی که شوهرشان در اتاق مجاور است با ایشان خلوت می‌نمایند. در جامعه آمریکایی اگر زن تا نیمه شب به هرزگی و فساد مشغول باشد و آنگاه به خانه بیاید، همسرش از نظر قانونی حق هیچ گونه پیجویی و اعتراضی ندارد. در جامعه ما نیز برخی از غافلان شهوت پیشه که تحت تأثیر فرهنگ مبتذل غرب قرار گرفتند، میگویند حقوق زنان وقتی ادا می شود که ایشان در خودآرایی خودنمایی برای مردان نامحرم کاملا آزاد و رها باشند. اینان لجام گسیختگی و شهوت بارگی زنان غربی را آزادی می پندارند و حجاب و عفاف اسلامی را مخالف آزادی زن می انگارند. شهوت چشم عقلشان را کور ساخته و توانای دیدن حقیقت را از آنان گرفته است. ایشان یارای فهم این حقیقت را ندارند که بی‌حجابی و بی‌عفتی زنان بالاترین ظلم در حق انسانیت و در نهایت بالاترین ظلم در حق زن است. در جامعه غربی زن بازیچه شهوت مرد است. در این جوامع زن تا وقتی که در اوج لطافت و زیبایی است مورد توجه و بهره‌جویی واقع می شود، ولی به محض اینکه اندکی از لطافت و زیبایی جوانی او کاسته می شود، موجودی بی ارزش و بی مصرف خواهد شد. مردان او را رها می کنند و به دنبال دختران تازه به دوران رسیده روان می شوند. در این جوامع دختری که از دوره جوانی و اوج شادابی خود می‌گذرد، باید وازده و تنها در ذلت و نکبت بسوزد و بسازد. ما اگر دردها و نکبت‌های فروباریده در جوامع غربی را می‌دانستیم، خدمت اسلام را به جامعه انسانیت بهتر درک می‌کردیم. این اسلام است که با دستورهای حکمت آمیزش دختران و زنان را در اوج عزت، شرافت و کرامت می‌خواهد و کانون خانواده ها را به بهشتی در اوج محبت و صمیمیت مبدل می‌سازد. رعایت دستورهای اخلاقی اسلام چنان موقعیت بهشت گونه‌ای برای زنان مسلمان فراهم می‌آورد که مورد حسرت و غبطه زنان سالم آمریکایی و اروپایی واقع می‌شوند. آن دست از بانوان جامعه های آمریکا و اروپا که مقداری به خود می آیند و مجالی می یابند تا خود را از آن منجلاب فساد بیرون آورند، وقتی عزت و کرامت بانوان ایرانی را می نگرند، غرق در شور و اشتیاق می شوند و به حال ایشان غبطه می خورند. زهرا در جلوگاه وارستگی. یکی از رازهای ماندگاری و دلربایی سیره اسوه‌های الهی، ایمان قلبی به مسلک و مرامی است که مردمان را بدان فرا می‌خوانند و اینان خود بهترین سرمشق در عرصه عمل به آن مسلک می‌باشند. اصولاً دعوت با عمل پرنفوذترین و کارآمدترین شیوه دعوت و تبلیغ است. از این روی بین گفتار و رفتار معصومان، این برترین اسوه‌های الهی، یگانگی و هماهنگی کامل برقرار است. ایشان اگر مردم را به دوری از هواهای نفسانی و پیراستگی از مظاهر دنیا فرا می‌خواندند، خود بهترین الگوی وارستگی از دنیا و پاکی از آلودگی ها و هوس ها بودند. فاطمه زهرا علیها السلام، این اسوه بی‌مثال الهی، در طول زندگانی خیش هماره دعوت کننده به سوی رهایی از دنیا و دل سپاری به خدا بود، اما نه دعوتی با زبان، که دعوتی با تمام وجود و در عمل، دعوتی که ارزش و تأثیرش در هدایت و تربیت پیروان از هزاران دعوت زبانی بیشتر و مؤثرتر است. آری، سیره فاطمه الگوی بارز این شیوه تبلیغی و تربیتی بود که با غیر زبانهایتان مردم را به خوبی ها دعوت کنید، به گونه ای که از شما تنها تلاش، راستی و پرهیزگاری ببینند. آرمان فاطمه همان معارف والای قرآنی است که همواره ما را برستن از دنیا و دلبستن به رضوان خدا فرا می‌خواند. فاطمه علیها السلام همیشه به دنبال رضایت و پسند خداست. و پسند خدا برای بندگان نه دنیای پست و فانی، بلکه سرای راست و باقی.
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.
شما متاع دنیا را میپسندید در حالی که خداوند برای شما آخرت را میپسندد. فاطمه علیها السلام هماره در پی نزدیکی بیشتر به خداست، در حالی که دنیا گرایی مانع رسیدن بدین هدف والاست. دنیا فریبکار است و دام گستر. دنیا با مظاهر دلربای خیش آدمیان را می‌فریبد و روح ملکوتی ایشان را زمینگیر خانه بلا و گرفتاری می‌کند. از این رو فاطمه علیها السلام در انتخاب بین دنیا و آخرت سرای باقی را برگزیده و سیره زندگانی خیش را بر بی‌اعتنایی به زخارف دنیایی و قناعت به حداقل نیازهای ضروری بنا ساخته بود. زندگانی او به دور از تشریفات و تجملات و در عین سادگی لبریز از صفا، نشاط و زیبایی‌های معنوی بود. ساده زیستی فاطمه نه از روی فقر و ناداری، که برخواسته از اوج معرفت و غنای روحیان حضرت بود. بهترین شاهد این مدعا آن دوران از زندگی فاطمه علیها السلام است که فدک در اختیار ایشان بود. فدک سرزمین حاصل خیزی بود که می توانست تمام گندم مورد نیاز مدینه را تأمین کند. بعد از آن که پیامبر به فرمان خداوند فدک را به دخترش بخشید، تمام درآمد آن در اختیار فاطمه قرار می گرفت، اما این درآمد زیاد نتوانست صفا و سادگی زندگی ایشان را دگرگون سازد، چرا که فاطمه از دنیا رهیده تمام حاصل فدک را فدای رضایت و خوشنودی خداوند می کرد. باری، ساده زیستی فاطمه نه پیامد جبر و تحمیل روزگار، که رهاورد انتخابی عارفانه بود. او وارستگی از دنیا را از پدر آموخته بود که در مقام تهذیب و تزکیت دخترش می فرمود: دخترم، پدر و شوهر تو فقیر نیستند. خداوند گنجینه های طلا و نقره زمین را به من عرضه کرد، ولی من آنچه را نزد پروردگارم باقی میماند برگزیدم. دخترم، اگر از آنچه که پدرت از حقیقت دنیا میداند آگاه شوی، دنیا از چشمت فرو میافتد. آری، فاطمه پرورش یافته رسول بود و درس ساده زیستی و وارستگی از مظاهر دنیا را از آن اسوه حسن فرا گرفته بود. گزارش تاریخی زیل گواه این مدعاست. عادت پیامبر چنان بود که سفرهایش را با دیدار فاطمه شروع و ختم می کرد. در یکی از این سفرها فاطمه به یمن قدوم پدر و همسر برای خود دستبندی از نقره، دو گوشواره و یک گردنبند فراهم آورد و پرده رنگین بر خانه آویخت. پیامبر طبق عادت همیشگی ابتدا به خانه فاطمه وارد شد، اما پس از توقف کوتاهی، در حالی که آثار گرفتگی و ناراحتی در چهرهش هویدا بود، از منزل فاطمه خارج و روانه مسجد شد. فاطمه که با کیاست خیش علت ناراحتی پدر را دریافته بود، بلافاصله پرده را باز کرد و به همراه زیورآلات نزد پیامبر فرستاد و پیغام داد که دخترت سلام میرساند و میگوید اینها را در راه خداوند به مصرف برسان. پیامبر آنها را تحویل گرفت و فرمود پدرش به فدایش باد، پدرش به فدایش باد، پدرش به فدایش باد. آل محمد را با دنیا چه کار؟ ایشان نه برای دنیا که برای آخرت آفریده شدند، هرچند تمام دنیا به خاطر ایشان آفریده شده است. اگر دنیا به اندازه بال پشه‌ای نزد خداوند ارزش می داشت، جرعه ای از آب آن را به هیچ کافری نمی نوشانید. و آنگاه برخاست و به سوی فاطمه شتافت. ازدواج خجسته فاطمه زهرا با علی مرتضی علیه السلام به گواهی تمام تاریخ نگاران اسلامی در اوج سادگی و بی‌پیرایگی برگزار گردید، با جهیزیه اندک، با میهمانی و اطعامی عمومی در خانه ای اجاره‌ای و بعدها در خانه ای کوچک و بی پیرایه در جوار مسجد پیامبر. فاطمه به همراهی علی زندگانی خیش را وقف خداوند و رضایت او کرده بود و از این روی هر آنچه به دست می آورد، حتی جهیزیه خیش را در راه خدا انفاق می کرد. روزی سلمان فارسی فاطمه را با چادری ساده و پروصل از لیف خرما می بیند که به دیدار پدر می رفت. تعجب می کند و گریه کنان می گوید غم و اندوه بر ما باد، دختران پادشاهان ایران و روم بر تختهای طلا می نشینند و پارچه های زربفت و حریر به تن می کنند و این دختر محمد است که چادری ساده با 12 وصله بر سر دارد. وقتی فاطمه به خدمت پدر می رسد، شگفتی سلمان را مطرح می کند. ای رسول خدا، سلمان از سادگی لباس من تعجب می کند. سوگند به خدایی که تو را مبعوث فرمود، مدت 5 سال است که فرش خانه ما پوست گوسفندی است که روزها شترمان بر روی آن علف می خورد و شبها روی آن می خوابیم و بالش ما پوستی است پر شده از لیف خرما. آنگاه رسول خدا به سلمان فرمود همانا دخترم در زمره سبقت گیرندگان به سوی خداست. در زمین فرش و سر کنگره عرش بساط، خانه در خاک و سر طارم قدوس حرم، پوست در بستر و بیت و شرفت خلد برین، خشت زیر سر و بر فرق مه و مهر قدم. البته چنان که در بخش پیشین متذکر شدیم، آنچه در عصف پذیری از سیره فاطمه علیها السلام در ورای شکل و قالب رفتار مهم و ضروری است، درک پیام و روح رفتارها و الگو پذیری از سیره ایشان می باشد. پیام و روح سیره فاطمه وارستگی از دنیا و ساده زیستی است، روحی که در هر زمان و مکان می تواند در کالبد زندگانی انسان دمیده شود. فاطمه با سیره خیش درس رهایی از دنیا و دل سپردن به خدا می دهد و به همگان می فهماند که ساده زیستی نه ویژه زمان فقر و ناداری، بلکه فضیلتی است که در تمام طول زندگانی، چه در زمان دارایی و چه هنگام ناداری، زمین ساز آرامش فکری، موفقیت در بندگی و تقرب به خداست. این اسوه حسنه با رفتار خیش به جهانیان اعلام می دارد که ارزش و منزلت آدمی به تجملات، تشریفات، لباس فاخر و آرایش های ظاهری نیست، بلکه ارزش انسان به تعالی روح و رنگ خدایی گرفتن است، چرا که رنگ خدا بهترین رنگ ها و زیبایی هاست.
صبغة الله و من احسن من الله صبغة،
خوشا رنگ آمیزی الهی و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است. از نگاه زهرا محک وجود آدمیان اخلاص است، هرچه گوهر وجود انسان صافتر و خالصتر، ارزش و عیار آن بیشتر و والاتر، و هرچه آدمی در بندگی و سرسپردگی خداوند خالصتر، مصلحت جویی و کفایتگری خداوند برای دنیا و آخرت او بیشتر. من اسعد الله خالص عبادته احبت الله عز و جل الی افضل مصلحته. هر که عبادت و بندگی خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، خداوند پر عزت و جلالت برترین مصلحت دنیا و آخرت او را به سویش فرو می فرستد. زهرا در عرصه تلاش پیشگی. در قلمرو تربیت اسلامی، توجه به کارایی‌های اختیار و اراده آزاد انسان و نفی جبرهای مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. توجه به اختیارمندی آدمی بهانه‌ها را سلب کرده، احساس مسئولیت را در انسان پدید می‌آورد و انسان را به موجودی فعال، مبتکر و تلاشگر در عرصه زندگانی تبدیل می‌کند. در مقابل مکتب‌های جبرگرا، انسان‌های بی‌اعتنا، غیر مسئول، خودخواه، از خود راضی و بهانه‌گیر به بار می‌آورند. انسان‌هایی که همیشه کمکاری و گناه خیش را برگردن دیگران یا عوامل تاریخی و اجتماعی می‌اندازند. یک مسلمان واقعی هیچگاه به خود اجازه نمی‌دهد که از زیر بار مسئولیت‌ها شانه خالی کند، چرا که تنها راهنما و دستور عمل زندگانی او قرآن جاویدان در سر تا سر آیاتش انسان را موجودی مختار و مسئول معرفی می کند که سرنوشت نهایی او در گروه تلاش و مسئولیت پذیری او در عرصه های مختلف است.
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همگی مورد بازخواستند.
الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى.
که هیچ کس بار گناه دیگری را بردوش نمی گیرد و برای انسان بهره جز سعی و کوشش او نیست و تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای وافی داده خواهد شد. اصل نام برده یکی از اصول مسلمی است که همه پیامبران الهی در همه ادیان مأموریت داشتند تا آن را به مردمان ابلاغ کنند و سرنوشت آدمی را ساخته و پرداخته تلاش آزادانه و آگاهانه او معرفی نمایند. در هر حال یکی از مهمترین مسائل در عرصه تربیت و تزکیت انسان ایجاد و پرورش روحیه مسئولیت پذیری است. از بهترین راه‌های شکوفاسازی روحیه احساس مسئولیت، شناسایی الگوهای شایسته در این عرصه و اقتدا به روح رفتار و سیره ایشان است. زندگانی پرفراز و نشیب حضرت فاطمه علیها السلام از همان دوران آغازین تا فرجامین لحظه آن با والاترین و زیباترین مسئولیت پذیری‌ها عجین گشته است. حضرت فاطمه علیها السلام به گواهی تاریخ از همان دوره طفولیت تا آخرین لحظه حیات پیامبر در حساس‌ترین موقعیت‌ها بزرگترین پشتوانه روحی پیامبر بود. در سخت‌ترین و سهمگین‌ترین شرایط بحرانی به یاری پدر می‌شتافت و مهربان‌تر از هزار مادر به تیمار روح پدر می‌پرداخت و بار سنگین قصه‌ها را از دوش او برمی‌داشت. در این مقام به بیان زیبا و جامع از ذریه حضرت زهرا علیها السلام دل می سپاریم. کلامی که گوشه هایی از اوج مسئولیت پذیری صدیقه طاهره علیها السلام را هنرمندانه به تصویر می کشد و جرعه ای از حقیقت کوثر را به جان تشنه دل سپردگان آن حضرت می چشاند. شما جوانی که در دوره پیشرفت علمی، صنعتی، تکنولوژی و دنیای متمدن مادی زندگی می کنید، از الگوی خیش در 1400 سال پیش چه انتظاری دارید؟ توقع دارید که الگوی شما در کدامین بخش مشابه وضع کنونی شما را داشته باشد تا از آن بهره بگیرید؟ آیا می خواهید ببینید چگونه به دانشگاه می رفته است؟ یا در عرصه مسائل سیاست جهانی چگونه فکر می کرده است؟ اینها که نیست. در شخصیت هر انسان خصوصیاتی اصلی وجود دارد که می باید آنها را مشخص کنید و الگو را در آنها جستجو نمایید. انسان به دو گونه می تواند با مسائل و حوادث پیرامون خیش برخورد نماید. یکی مسئولانه و دیگری بی‌اعتنا. مسئولانه هم انواع و اقسام دارد. با چه روحیه‌ای؟ با چه نوع نگرشی به آینده؟ انسان باید این خطوط اصلی را در آن شخصی که فکر می‌کند الگوی او می‌تواند باشد، جستجو کند و از آنها پیروی نماید. در خصوص وجود مقدس فاطمه زهرا علیها السلام چند جمله‌ای بگویم، شاید سررشته‌ای برای تفکر در سیره بقیه معصومان و دیگر بزرگان شود. حضرت زهرا علیها السلام در سنین 6-7 سالگی بودند که قضیه شعب ابی طالب پیش آمد. شعب ابی طالب دوران بسیار سختی در تاریخ صدر اسلام است. دعوت علنی پیامبر شروع شده بود و مردم مکه به خصوص جوانان و بردگان به آن حضرت می گرویدند. بزرگان طاغوت مثل ابولهب، ابو جهل و دیگران دیدند که هیچ چاره‌ای ندارند جز این که پیامبر و همه مجموعه دور و برش را از مدینه اخراج کنند. همین کار را هم کردند. تعداد زیادی از مسلمانان را که ده ها خانوار می شدند به همراه پیامبر، خیشاوندان پیامبر و حضرت ابو طالب از مکه بیرون کردند. اینها از مکه بیرون رفتند، اما کجا بروند؟ جناب ابو طالب در نزدیکی مکه در شکاف کوهی ملکی داشت که اسمش شعب ابی طالب بود. شعب یعنی همین شکاف کوه، یک دره کوچک. گفتند به آنجا برویم. مسلمانان 3 سال در شعب ابی طالب در وضعیتی غیر قابل تحمل، روزهای بسیار گرم و شبهای بی نهایت سردی را گذراندند. چقدر گرسنگی کشیدند، چقدر سختی کشیدند، چقدر مهنت بردند، خدا می داند. یکی از دوره های سخت پیامبر آنجا بود. پیامبر اکرم در این دوران مسئولیتش فقط مسئولیت رهبری به معنای اداره یک جمعیت نبود، بلکه باید می توانست از کار خودش پیش اینهایی که دوچار مهنت شده اند دفاع کند. می دانید وقتی که اوضاع خوب است، کسانی که دور محور یک رهبر جمع شدند همه از اوضاع راضی اند و می گویند خدا پدرش را بیامرزد، وضع ما را خوب کرد. اما وقتی سختی پیدا می شود همه دوچار تردید می شوند و می گویند ایشان ما را به این وضعیت دوچار ساختند، ما که نمی خواستیم به این وضع دوچار شویم. البته ایمانهای قوی میستند. بالاخره همه سختی ها به دوش پیامبر فشار می آورد. در همین اثنا وقتی که نهایت فشار روحی برای پیامبر بود، جناب ابو طالب که پشتیبان پیامبر و امید او بود و خدیجه کبرا که او هم بزرگترین کمک روحی برای پیامبر بود، در ظرف 1 هفته از دنیا رفتند. حادثه خیلی عجیبی است. یعنی پیامبر تنهای تنها شد. در چنین شرایطی انسان واقعاً بیچاره می شود. در این شرایط نقش فاطمه زهرا را ببینید. فاطمه زهرا در آن شرایط خطیر و سهمگین مثل یک مادر، مثل یک مشاور، مثل یک پرستار برای پیامبر بوده است. آنجا بود که پیامبر فرمود فاطمه ام ابیها، مادر پدرش است. این مربوط به وقتی است که فاطمه یک دختر 6-7 ساله بوده است. البته در محیط‌های عربی و گرم دختران زودتر رشد جسمی و روحی می‌کنند. مثلا رشد یک دختر 6-7 ساله به اندازه رشد یک دختر 10-12 ساله حالای ما بوده است. این احساس مسئولیت است. آیا این نمی‌تواند برای یک جوان الگو باشد که نسبت به مسائل پیرامون خودش زود احساس مسئولیت کند، زود احساس نشاط کند؟ آن سرمایه عظیم نشاط را که در وجود او هست خرج کند برای اینکه غبار کدورت و غم را از چهره پدری که حدود 50 سال از سنش می‌گذشته است پاک کند؟ آیا این نمی‌تواند برای یک جوان الگو باشد؟ این خیلی مهم است. زهرا در جبهه جهاد فرهنگی. از اساسی ترین کارهای پیامبران، امامان و دیگر مصلحان الهی، تلاش برای ریشه‌کنی جهل و رذالت مردمان و شکوفاسازی عقل و فطرت ایشان بوده است. هیچ جامعه‌ای در مسیر اصلاح به سامان نخواهد رسید مگر آنکه یکایک افراد آن از اخلاق و فرهنگی متعالی بهره‌مند گردند. از این روی در مسیر اصلاح فرد و جامعه، اصلاحات اخلاقی و فرهنگی بر دیگر اصلاحات مقدم است. قرآن کریم مهمترین وظایف پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله را این گونه برمی شمارد: تلاوت آیات قرآن، یتلو علیهم آیاته، تزکیه و تهذیب اخلاق و یزکیهم، تعلیم قرآن و حکمت و یعلمهم الکتاب و الحکمه. دو وظیفه اخیر از مهمترین وظایف پیامبر است که اولی به شکوفاسازی فطرت و اخلاق آدمیان و دیگری به بارورسازی عقل و فرهنگ ایشان اشاره دارد. این دو مقام، مربیگری اخلاق و معلمی قرآن، از جمله مقامات ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که بعد از ایشان به ائمه اطهار علیهم السلام منتقل می شود. هر یک از امامان علیهم السلام در طول عمر پربرکت خیش، تلاشی بی امان در عرصه تعلیم و تزکیت مردمان از خود بروز دادند. در همین راستا، اساسی ترین کار آخرین مصلح بشری، یوسف ناپیدای فاطمه، عجل الله تعالی فرجه نیز، تلاش برای اصلاح فرهنگی و اخلاقی فرد فرد جامعه خواهد بود. در میان معصومان علیهم السلام، جهاد فرهنگی ام الائمه صدیقه طاهره علیها السلام جایگاه و منزلتی ویژه دارد، چرا که او دست پرورده مستقیم رسول خدا و استمرار وجود اوست. علم او از علم پیامبر و سیره او همان سیره رسول خداست. منبع علم و حکمت او قرآن است و یگان مربی او بهترین مفسر و مبین قرآن. منش او همان منش رسول خداست که عمر خیش را وقف تعلیم و تزکیت انسان ها نمود. همو که
یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمت و این
آیات قرآن را برای مردم تلاوت می‌فرمود تا الفاظش را یاد بگیرند. به تزکیه و تهذیب ایشان می‌پرداخت و قرآن و حکمت را به مردم تعلیم می‌داد تا حقیقت قرآن را بیاموزند. آری، او همچون پدرش مربی اخلاق بود و معلم قرآن، مقامی که تنها از آن پیامبر و اهل بیت پاک نهاده اوست. او عمری را با تلاشی بی امان در نهایت مهربانی و دلسوزی به تعلیم و تبلیغ معارف دین و تربیت دین باوران پرداخت، چرا که روح او از جنس همان روحی است که خداوند رحمان در وصف او چنین می فرماید:
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
به راستی که پیامبری از میان خودتان به سوی شما آمده است که رنج‌های شما بر او سخت گران است، سخت مایل به هدایت شماست و بر مؤمنان رؤوف و مهربان است. زهرا میراثدار عطوفت و حکمت نبوی است. وجود او همچون وجود رسول خدا سراسر نورانیت و لبریز از عطوفت است. گفتار او همه عین حکمت و درایت و سرچشمه نور و معرفت است، چرا که پاره همان وجودی است که هرگز از روی هوای نفس سخن نمیگوید و کلام او جز وحی و الهام الهی چیزی نیست.
و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى.
هرگز از روی هوای نفس سخن نمیگوید، آنچه میگوید جز وحیی که بر او نازل شده نیست. آموزگار او همان فرشته بسیار توانا جبرئیل است. نفخه قدس بوی او، جذبه انس خوی او، منطق او خبر ز لاینطق و انهوا کند. روایت ذیل که گزارشگر آن مولای متقیان علی علیه السلام است، نماینده جلوه ای از رحمت بیکرانه و تلاش خستگی ناپذیر فاطمه علیها السلام در مقام تعلیم و تربیت می باشد. روزی یکی از زنان مدینه خدمت حضرت زهرا علیها السلام رسید و گفت: مادر پیری دارم که در مسائل نماز سوالات فراوانی دارد و مرا فرستاده است تا مسائل شرعی را از شما بپرسم. حضرت زهرا علیها السلام فرمود: بپرس. آن زن مسائل زیادی را طرح کرد و برای هر یک از آنها پاسخ شنید. در ادامه گفت و شنود، آن زن از کثرت پرسش‌ها خجالت کشید و گفت: ای دختر رسول خدا، از اینکه فراوان خدمت میرسم و با سوالاتی زیاد شما را به زحمت میاندازم معذرت میخواهم. فاطمه علیها السلام فرمود: باز هم بیا و هر آنچه سوال برایت پیش می آید بپرس. آیا اگر کسی عجیر شود که بار سنگینی را به بالای بام ببرد و در مقابل 100,000 دینار طلا مزد بگیرد، چنین کاری برای او دشوار خواهد بود؟ گفت: خیر. حضرت ادامه داد: من در ازای هر مسئله‌ای که پاسخ می‌دهم بیش از فاصله بین زمین تا عرش جواهر و لؤلؤ پاداش می‌گیرم، پس سزاوار است که بر من سنگین نیاید. باری سیره عملی حضرت زهرا علیها السلام پر است از جلوه‌های زیبا در مقام تعلیم و تربیت و رشد دادن فرهنگ مردمان. بر همه داعیه داران اصلاحات فرهنگی، اعم از روحانیان، مبلغان، معلمان، استادان و مسئولان فرهنگی کشور لازم است که با اسوه پذیری از سیره فاطمه زهرا علیها السلام به عرصه کارزار فرهنگی وارد شوند و زهرا گونه در مقابل غارتگران ایمان و فرهنگ مردم سینه سپر سازند. امروز نه تنها سکوت در مقابل هجوم فرهنگی پذیرفتنی نیست، بلکه مجاهدت در عرصه کارزار علمی و فرهنگی واجبترین وظیفه و تکلیف ماست. جنگ امروز نه جنگ نظامی که جنگی فرهنگی است. سلاح کارآمد امروز هم نه سلاح نظامی که سلاح فرهنگی است. باید همه باور کنیم که با جنگی به مراتب خطرناکتر از جنگ 8 سال مواجهیم. در آن جنگ هدف اشغال چند وجب از خاک ما بود، اما در این جنگ هدف نابودی ایمان ماست. به اندازه اهمیت ایمان نسبت به خاک، این جنگ فرهنگی مهمتر و خطیرتر از آن جنگ نظامی است. در عرصه کارزار و دفاع نظامی 233,000 شهید و فدایی وارسته از جان خیش گذشتند و خون پاک خیش را تقدیم کردند تا مرزهای جغرافیایی ما محفوظ بماند. آیا در عرصه کارزار و دفاع فرهنگی که بسی سخت‌تر و خسارت بارتر است، به همان تعداد نیروی آماده و لایق شهادت و فدایی جان بر کف نیاز داریم یا خیر؟ جبهه حق باید با تمام توان با سلاح علم، معرفت و منطق صحیح به مقابله با حزب شیطان بشتابد. هرگز جای آن نیست که در مبارزه با هجوم بی امان امواج زلالت و فساد به حرکت‌های آرام و مورچه‌وار یا به فعالیت‌های سطحی و مقطعی دلخوش کنیم. بسیار خسارت بار خواهد بود اگر فکر کنیم که در مقابل تاراج دین و ایمان مردم و در مواجهه با گسیل انبوه شبهات به ذهنهای فعال جامعه از سوی دشمن، تنها با تظاهرات یا کاربرد سلاح نظامی می توانیم موفق باشیم و رسالت خیش را به انجام رسانیم. این گونه ابزارها وقتی به کار می آید که دشمن نیز با این ابزار به میدان آمده باشد. در حال حاضر دشمن با سلاح فرهنگ به عرصه کارزار آمده است و ما نیز باید با سلاح فرهنگ به مقابله آن برخیزیم. امروز همه استعدادها و نیروها باید بسیج شوند و به کمک نیروهای رسمی در خط مقدم جهاد فرهنگی بشتابند، همان گونه که در عرصه نبرد نظامی چنین کردیم و به پیروزی رسیدیم. آری، بر همگان لازم است که با اقتدا به حضرت زهرا و فرزندان او در مقابل شبیخون وسیع دشمن در عرصه فرهنگ مردانه بیستند و در مقابل صدمات و مشکلات این جهاد عظیم صبور و شکیبا باشند و هیچگاه از مجاهدت علمی و عملی در قلمرو امور فرهنگی خسته نشوند و بدانند که هر گام خالصانه که در این عرصه بر می دارند و هر کلمه این که می آموزانند در پی دارنده اجری بزرگ و مایه تقرب هرچه بیشتر به مادر مهربان شیعیان صدیقه طاهره علیها السلام و نزدیکی به خداوند است، چرا که از رهگذر این جهاد فرهنگی سنخیت و شباهت بیشتری به ایشان می‌یابند و در عالم معنا به ایشان نزدیکتر می‌شوند. و اصل هم همین است که در راستای شباهت و سنخیت هرچه بیشتر با اهل بیت علیهم السلام تلاش کنیم و بدانیم که هرچه بیشتر در کردار و گفتار بدیشان شباهت یابیم، در مسیر کمال پیشرفت بیشتری داشته ایم و سزاوار عنایات مخصوص تری از ناحیه وجود کریم ایشان گشته ایم. بدان امید که توفیق پیروی کامل از این خاندان قسمت و روزی ما گردد. این گفتار را با جلوه دیگر از نورافشانی فاطمه زهرا علیها السلام در قلمرو تعلیم و تربیت به پایان می‌بریم. همسر یکی از پیروان اهل بیت علیهم السلام در شهر مدینه خدمت حضرت زهرا علیها السلام شرف یاب شد و گفت: شوهرم می‌پرسد که آیا او در زمره شیعیان شما می‌باشد یا نه؟ حضرت در جواب او فرمودند: این کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک عنه فانت من شیعتنا و الا فلا. اگر به آنچه شما را امر می‌کنیم عمل می‌کنی و از آنچه شما را برحذر می‌داریم دوری می‌کنی، از شیعیان مایی، وگرنه هرگز. وقتی که جواب حضرت زهرا به آن مرد رسید، بسیار هراسان و مضطرب شد و با گریه و زاری مرتب می گفت: وای بر من، همیشه در آتش جهنم خواهم بود. همسر آن مرد دوباره خدمت حضرت زهرا علیها السلام بازگشت و حال زار همسرش را به ایشان گزارش داد. در این هنگام لسان پاک حضرت زهرا علیها السلام به کلامی لبریز از عطوفت و حکمت گوهربار گردید که تا قیام قیامت برای همه محبان اهل بیت علیهم السلام مایه افتخار، امید و سرور گشته است. از جانب من به همسرت بگو چون این نیست که او گمان کرده است. شیعیان ما از بهترین های اهل بهشتند و نیز همه دوستان ما و دوستان دوستان ما و دشمنان دشمنان ما جملگی در بهشت خواهند بود. کسانی که با قلب و زبان تسلیم ما اهل بیت شده باشند، چنانچه از فرمانهای ما سرپیچی کنند و از نواهی ما و دیگر مهلکات پرهیز ننمایند، هرچند از شیعیان حقیقی و کامل ما نیستند، ولی عاقبت از بهشتیان خواهند بود. اما بعد از آن که از گناهانشان پاک و مطهر شوند، یا با بلاها و گرفتاری‌های دنیایی، یا با انواع سختی‌ها و مشکلات روز قیامت، یا پس از چشیدن عذاب در طبقه سطحی جهنم، و عاقبت به خاطر محبت و دوستیشان با ما نجاتشان می‌دهیم و ایشان را به پیشگاه خودمان منتقل خواهیم کرد. زهرا در پهنه وظایف خانوادگی. از نظرگاه اسلامی، خانواده هسته مرکزی جامعه است. تشکیل خانواده رهاوردهای پرارزشی برای مرد و زن به ارمغان می‌آورد. اولین رهاورد ازدواج، ارضای صحیح نیازهای جنسی مرد و زن است. از دیدگاه اسلام، تأمین درست نیازهای جنسی نه تنها به هیچ وجه مذموم نیست، بلکه عملی مقدس و پسندیده به شمار می‌آید. اسلام دینی جامعه نگر است و تأمین هر یک از نیازهای غریزی و فطری انسان را تا جایی جایز می شمارد که ضرری به نیازهای دیگر وارد نیاورد. از این روی اسلام بی بند و باری و لجام گسیختگی های جنسی را روا نمی دارد. ارضای صحیح غریزه جنسی اولین اثری است که از تشکیل خانواده حاصل می شود. اما آیا زندگانی مشترک مرد و زن تنها برای تأمین این غریزه است؟ پنداری که امروزه در غرب رواج یافته این است که هیچ نیازی به تشکیل خانواده نیست، چرا که نیازهای جنسی را بدون تشکیل خانواده نیز می توان تأمین کرد. به راستی اگر تنها فایده تشکیل خانواده برطرف کردن نیازهای جنسی بود، شاید این پندار نامعقول نمی بود. از چشم‌انداز اسلامی این رهاورد اولین و کمترین فایده است که بر زندگی خانوادگی مترتب می شود. دومین رهاورد خانواده پیدایش آرامش روحی روانی در وجود هر یک از مرد و زن است.
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم
و از نشانه های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید. در این آیه شریف به اثر روحی روانی ازدواج اشاره شده است. برای شما همسرانی آفریدیم تا در کنار آنها آرامش یابید. سومین رهاورد تشکیل خانواده آرامشی عاطفی در ساگسار عشق و محبت است. در انسان به خصوص پس از بلوغ جنسی این احساس پدیدار می شود که می خواهد عشق بورزد و به او عشق ورزیده شود، دوست بدارد و دوست داشته شود. از این روی هر روز در پی کسی روان می شود و به او دل می بندد، اما پس از مدتی شیرازه آن دوستی در هم می ریزد و او با شکست های روحی و عاطفی مواجه می گردد. کم نیستند جوانانی که عمرشان را در این گرداب هایل به هدر می دهند و در نتیجه به بیماری های روان تنی چون افسردگی، پریشانی، انزوا طلبی، ضعف اعصاب و اضطراب مبتلا می شوند. میل به محبوبیت و عشق ورزی از گرایش های فطری انسان است که ارضای کامل آن جز در سایه زندگی خانوادگی امکان پذیر نیست. هر جوانی با یک ازدواج سنجیده و حساب شده می تواند محبوب خیش را بیابد، به او عشق بورزد و از جانب او عشق ببیند. در ادامه آیه مذکور بر این رهاورد مهم تشکیل خانواده تاکید شده است.
جعل بینکم مودت و رحمه،
در میان شما دوستی و مهری عمیق برقرار ساخت. اسلام برای استوارسازی و تعالی این مودت و رحمت در میان همسران دستورهای حقوقی و اخلاقی فراوانی ارائه فرموده است تا کانون خانواده را به بهشتی از صفا، صمیمیت و محبت تبدیل گرداند. نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن در خانواده هایی که بر پایه ارزش های اخلاقی اسلام استوار می شود به بهترین وجه تامین می گردد. در جوامع غربی و خانواده هایی که دستورهای اسلامی و توصیه های اخلاقی در آنها رعایت نمی شود، عشق واقعی و پردوامی یافت نمی شود. زنان در این خانواده ها معمولاً دچار اضطراب های روحی و خلأهای شدید عاطفی می شوند که همین امر روح و روان بچه ها را در دوران بارداری، شیردهی و پس از آن دچار اختلالات روانی می کند. چهارمین رهاورد تشکیل خانواده تولد فرزند و ارضای میل مادری در بانوان و تأمین میل پدری در مردان است. با تولد فرزند خانواده وارد مرحله جدیدی می شود و مسئولیت خطیر بر دوشان قرار می گیرد. مسئولیت تأمین و تربیت همه جانبه فرزند و در نتیجه مسئولیت تأمین سلامت جامعه. آینده هر جامعه ای در گرو اعمال این مسئولیت در خانواده هاست، چرا که سلامت هر جامعه ای در گرو سلامت افرادی است که در خانواده ها تربیت و پرورش می یابند. با توجه به همین فایده چهارم است که تفاوت ها بین وظایف و حقوق زن و مرد پدیدار می شود. سه فایده اول، ارضای غریزه جنسی، آرامش روحی و آرامش عاطفی برای هر یک از مرد و زن به طور مشترک و یکسان حاصل می شود، اما در مورد چهارم، ارضای میل مادری و تأمین میل پدری، وظیفه و نقش هر یک از زن و مرد با یکدیگر تفاوت می یابد. نقش مادر در این عرصه به طور طبیعی تولید، شیردهی و تحمل رنج‌های طاقت فرسای پرورش فرزند است. نقشی که تنها از عهده مادر برمی‌آید و قابل انتقال به مرد نیست. مادران می‌باید آرامش کامل روحی روانی داشته باشند تا بتوانند فرزندان سالمی به دنیا آورند و پرورش دهند. از این روی وظیفه تأمین نیازهای اقتصادی خانواده ها باید بر عهده مرد نهاده شود تا زنان دچار خستگی های ناشی از کار و فعالیت روزانه برای کسب درآمد نشوند. بنابراین باید تفاوت های تکوینی مرد و زن در گستره به ثمر رسانی خانواده، یعنی تولد و پرورش فرزند، در حقوق و تکالیف پدر و مادر تأثیر بگذارد. در این عرصه باید حقوقی به نفع زن در نظر گرفته شود و حداقل بار تأمین اقتصادی زندگی از دوش او برداشته شود تا بتواند به وظایف خیش در مقام همسری و مادری به بهترین نحو عمل کند. اگر طبق ارزش‌گذاری‌های اسلام چنین امتیازاتی برای زن در نظر گرفته نشود، اولین جایی که به زن ظلم می‌شود، داخل خانه خواهد بود. تفاوت‌هایی که اسلام میان وظایف و حقوق زن و مرد قائل شده است، جملگی برخواسته از اختلاف‌های تکوینی آنهاست که رعایت این تفاوت‌ها برای سلامت و استواری شیرازه خانواده و در نتیجه سلامتی جامعه بسیار لازم و ضروری است. اینجاست که بر اساس تفاوت استعدادهای تکوینی مرد و زن، بحث چگونگی تقسیم وظایف پیش می آید. تقسیم کار در خانواده. در باور جامعه شناسان، ضروری ترین عامل در استواری هر کانون انسانی، تقسیم کار است. تمدن انسانی از احساس نیاز به تقسیم کار شروع می شود. جامعه ای را می توان متمدن نامید که هر یک از افراد آن عهده‌دار وظیفه‌ای ویژه باشند، به گونه ای که در نهایت بازده و ثمره همه کارها بین همه افراد آن جامعه به عدالت و انصاف توزیع گردد. اولین تقسیم کار در کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده صورت می پذیرد. چگونگی تقسیم وظایف میان مرد و زن در عرصه کوچک خانواده زیربنای تقسیم بندی های دیگر در پهنه وسیع جامعه می گردد. از این روی بحث از چگونگی تقسیم کار در گستره خانواده جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد. حکمت الهی بر آن قرار گرفته که هر چیزی در عالم به صورت جفت آفریده شود. من کل شیء خلقنا زوجین، هر شیئی را به صورت جفت آفریدیم. جفت آفریده شدن هر گونه ای از موجودات این عالم و تفاوت‌های میان آنها از لوازم خلقت و ضروریات تکوینی آفرینش است، تا جایی که بقای این عالم در گروه چنین تفاوت‌های می باشد. دوگانگی‌های تکوینی موجود میان دو جنس مؤنث و مذکر تفاوت‌هایی را در تقسیم وظیفه‌ها و نقش‌ها ایجاب می‌کند. تقسیم کار میان مرد و زن به هر میزان که با استعدادهای فطری و تکوینی ایشان هماهنگ و متناسب باشد، ثمره ها و بهره های بیشتری در پی خواهد داشت. تقسیم کار در خانه زهرا علیها السلام. در تعیین چگونگی تقسیم کار، بیش از هر چیز می باید به استعدادهای تکوینی مرد و زن نظر داشت. و چون این دقت نظری بدون بهره‌گیری از افق برتر وحی امکان پذیر نخواهد بود، چرا که عقل کوته‌اندیش بشر به تنهایی و بدون الهام از خالق هرگز نخواهد توانست استعدادهای شگفت نهاده شده در ضمیر آدمی را بازشناسد. از این روی در تعیین الگوی تقسیم کار در عرصه خانواده باید به دنبال نمونه هایی بود که پشتوانه های وحیانی دارند. با نظر به این نکته، به سیره زندگانی بهترین اسوه های الهی روی می آوریم تا جستجوگر کاملترین شیوه در گستره تقسیم کارهای خانوادگی باشیم. زندگی مشترک علی و فاطمه علیهم السلام کاملترین اسوه در مسائل خانوادگی است. آنچه در خانه زهرا علیها السلام صورت می پذیرفت، جملگی از حکمت بیکران الهی الهام گرفته بود. تقسیم کار در این خانه نورانی از علم و حکمت نبوی سرچشمه می گرفت. تدبیر کارهای منزل بر عهده زهرا علیها السلام و تدبیر امور بیرون منزل بر دوش علی علیه السلام. آن هنگام که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین تقسیم کاری را به علی و زهرا علیه السلام پیشنهاد فرمود، فاطمه خوشحالی و رضایت خیش را این گونه ابراز نمود: جز خدا کسی نمی داند که از این تقسیم کار تا چه اندازه مسرور و خوشحال شدم، چرا که رسول خدا مرا از انجام کارهایی که مربوط به مردان است باز داشت. طرح پیشنهادی رسول خدا صلی الله علیه و آله بیش از هر چیز ناظر به استعدادهای طبیعی و تکوینی هر یک از مرد و زن است. طرحی که در عرصه وظایف خانوادگی نه زن سالاری را تجویز می کند، نه مرد سالاری را، بلکه در بردارنده تقسیم کاری عادلانه در سایه‌سار ایثار و صمیمیت است. جامعه جاهلیت بر پایه مرد سالاری بنا شده بود. اسلام این بت مرد گرایی را در هم شکست و به زن عزت و شرافتی بی نظیر عطا فرمود. از دیدگاه اسلام مرد حق ندارد همسر خیش را به چشم یک خدمتکار بنگرد و کارهای خانه را وظیفه واجب او بینگارد. این صفا، ایثار، صمیمیت، رأفت و عطوفت زن است که زمینه پذیرش کارهای طاقت فرسایی چون خانه‌داری، فرزندداری و همسرداری را پدید می‌آورد. از این روی اسلام مرد را موظف می‌کند که همچون گلی پربها از همسر خیش مراقبت کند. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چشم‌های خطابینی گمان می‌کردند زن در عرصه خانواده موظف به انجام هر گونه خدمتی است. خطا بودن این نگرش را پیامبر با این بیان نورانی گوشزد فرمودند: المرأة ریحانة لیست بقهرمانه. زن گلی خوشبوست، نه قهرمان نیرومند. این فرمایش پیامبر که بر اساس لطافت‌های تکوینی روح و جسم زن استوار گشته است، زن را در عرصه خانواده چون گلی خوشرنگ و بو می‌شمارد که به ملاطفت و مراقبت نیازمند است. البته گل بودن زن در کانون خانواده است، نه در میدان‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. تقسیم کار از چشمانداز عرفانی. هر موجودی به فراخور ظرفیت‌های وجودی خیش جلوه نمای پرتوی از صفات حضرت حق است. امکان این جلوه نمایی در وجود انسان، این برترین آفریده الهی، از هر موجود دیگری بیشتر است. وجود هر انسانی نمایانگر شعاعی از نور جمال و جلال الهی است که به میزان قرب او به این یگان منبع بیکران نور توان پرتو افشانی و جلوه نمایی بیشتری در آن پدیدار می شود. از آنجا که شکل گیری نظام احسن الهی در عرصه اجتماع انسانی وابسته به تجلی و ظهور کامل اسما و صفات الهی است، می باید توان و استعداد این جلوه نمایی در هر یک از گونه های انسانی که زیر بنای جوامع انسانی می باشند نهاده شود. این استعداد و توانایی طبق حکمت الهی در وجود یکایک افراد گونه های بشری، یعنی زن و مرد، قرار داده شده است. طبق مشیت الهی هر یک از دو جنس مرد و زن استعداد جلوه نمایی تمام اسما و صفات الهی را در فطرت خیش دریافت داشتند. استعداد تجلی صفات جمال و جلال الهی در وجود هر یک از گونه های انسانی شدت و ضعف می‌پذیرد. به دیگر سخن درون مایه های فطری که زمین ساز مظهریت اسما و صفات الهی در وجود انسان است، در دو جنس زن و مرد متفاوت است. زن دارای ظرفیت و یارایی بیشتر برای مظهریت صفات جمال الهی، مرد واجد لیاقت و توانایی فزونتر برای مظهریت صفات جلال الهی. آیات و روایات پرشماری گویای این حقیقتند که وجود زن در جلوه نمایی صفات جمال الهی تواناتر است. صفاتی چون رأفت، عطوفت، رحمت، گذشت، محبت، لطافت و ظرافت. برخلاف وجود مرد که در بروز صفات جلال الهی یارای بیشتری دارد، صفاتی مانند صلابت، قاطعیت و قدرت. افزون بر آیات و روایات، رهاوردهای علم روانشناسی و آمار و تجربه نیز نشانگر این حقیقت است که صلابت، قدرت، قاطعیت و میل به کارهای سخت و سنگین در وجود مردان و در مقابل لطافت، ظرافت، حساسیت و میل به کارهای دقیق و ظریف در وجود زنان بیشتر است. آدمی، چه زن و چه مرد، برای بهترین بهره‌وری ها از سرمایه عمر و نیل به بالاترین کمالات درخور باید استعدادهای فطری خیش را باز شناسد و برای شکوفایی و رشد آنها تلاش کند. اگر آدمی با شناسایی استعدادهای ویژه‌اش در به ظهور رسانیدن صفات الهی برای شکوفایی این استعدادها حرکت نماید، به رشد و پیشرفتی چشمگیر در عرصه سلوک به سوی خداوند دست خواهد یافت. اما ناشناختگی این استعدادها، کاهلی در شکوفاسازی آن، بکارگیری ناصحیح آن یا افراط و تفریط در بکارگیری هر یک از آنها موجب رکود، انحراف یا سقوط آدمی از مسیر تکاملی او خواهد شد. همسرداری زهرا علیها السلام. وصول به مقام قرب الهی تنها در سایه انجام وظیفه امکان پذیر است. هر که می‌خواهد به اوج سعادت و کمال خیش در دنیا و آخرت نایل آید، باید بنگرد که خداوند از او چه خواسته است. وظایف الهی انسان را میتوان در سه دسته کلی مطرح ساخت. 1. وظایف مشترک بین زن و مرد، وظایفی که هر یک از مرد و زن میباید به طور مستقل انجام دهند تا خیش را به کمال نهایی نزدیک گردانند. وظایفی چون نماز، روزه، زکات، خمس، حج، علم آموزی، انفاق، صدقه و قرض الحسنه. 2. وظایف مختص زن، وظایفی که به سبب ویژگی‌ها و استعدادهای ویژه زنان به ایشان اختصاص یافته است. ساختمان بدنی و روحی لطیف زن اقتضا می‌کند که کارهای نیازمند لطافت، ظرافت، رأفت، دقت، درایت و گذشت به او محول شود. کارهایی چون خانه‌داری، همسرداری، حمل، شیردهی و پرورش فرزند. 3. وظایف مختص مرد، وظایفی که بر اساس توانایی‌ها و ظرفیت‌های تکوینی مخصوص مردان به ایشان اختصاص یافته است. ساختمان طبیعی و تکوینی جسم و روح مرد اقتضا می‌کند که کارهای سخت و سنگین که نیازمند قدرت، قاطعیت و صلابت است بر عهده‌اش قرار گیرد. کارهایی چون فعالیت اقتصادی برای تأمین نیازهای مادی خانواده، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و جهاد و جنگاوری. حال این سوال طرح می‌شود که چرا خداوند برای مردان راهی به سوی خیش گشوده است که زنان را از آن محروم ساخته است؟ یکی از بهترین و سریع‌ترین راه‌های تقرب به خداوند جهاد و شهادت در راه اوست که زنان از آن محرومند. چرا حکم جهاد و شهادت تنها ویژه مردان است و زنان از این حکم معاف گشتند؟ این مسئله در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله نیز به گونه های مختلفی طرح می شد و در آن زمان بانوانی که خالصانه آرزو داشتند تا از ثواب عظیم جهاد بهره مند شوند و می خواستند از میانبر شهادت به بارگاه پروردگارشان راه یابند، گرده هم آمدند و در این باره به بحث و گفتگو نشستند. عاقبت نتیجه آن شد که مسئله را با پیامبر در میان گذارند و از ایشان چاره جویند. پس از میان خود زنی با فضیلت را که در خطابه و سخنوری ممتاز بود انتخاب کردند و او را در مقام نماینده خیش خدمت پیامبر فرستادند. این بانو به مسجد پیامبر رفت و پس از عرض سلام و ادب سؤال بانوان را با بیانی بسیار شیوا و جذاب و کلماتی بسیار ظریف و دقیق در جمع مردان حاضر در مسجد طرح کرد. مضمون سخن او این بود که یا رسول الله، همه فضیلت ها ویژه مردان است و ما زنان از این راه تکامل و سعادت محروم گشته ایم. یا رسول الله، در حالی که باب جهاد و شهادت به روی ما بسته شده است، چگونه می توانیم از ثواب این فضیلت عظما بهره مند شویم؟ آیا راه جبرانی برای زنان وجود دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله پس از شنیدن دقیق سخنان این بانو فرمودند: جهاد المرأته حسن التبعل، جهاد زن همسرداری نیکوی اوست. درست است که جهاد بر شما واجب نیست و از راه جنگ در جبهه ها نمی توانید به ثواب جهاد نایل شوید، اما چون نیست که از فضیلت و ثواب جهاد نیز محروم مانده باشید. شما می توانید در خانه های خیش اعمالی انجام دهید که شما را در ثواب مجاهدان و جنگاوران جبهه های اسلام شریک گرداند و آن عمل همسرداری خوب و نیکوست. شما می توانید از این راه به ثواب مجاهدانی نایل شوید که هستی خیش را فدای اسلام ساختند. اما علت این همه تأکید بر مسئله همسرداری چیست؟ چرا در مقابل جهاد که بر مردان واجب شده همسرداری نیکو برای زنان لازم گشته است؟ حکمت همترازی همسرداری شایسته زن با جهاد و از جان گذشتگی مرد چیست؟ طبق مشیت الهی زندگی مرد و زن به طور طبیعی و تکوینی به هم وابسته شده است. خانواده واحد مشترکی است که میتواند این اقتضای طبیعی را به بهترین وجه تامین کند و زن و مرد را به اوج تکامل و سعادت برساند. موفقیت هر یک از مرد و زن در انجام وظایف اختصاصی خود در گرو سلامت روابط خانوادگی است. زن هنگامی میتواند وظایف ویژه خیش را به سامان رساند که از پشتوانه های روحی، عاطفی و اقتصادی از جانب همسرش برخوردار باشد. مرد نیز هنگامی میتواند با خاطری آرام و آسوده به فعالیت های مخصوص خیش از جمله جهاد در راه خدا همت گمارد که به وجود یاری شایسته و از خود گذشته در محیط خانواده دلگرم باشد. اگر در روابط خانوادگی خودخواهی، تندخویی، بی احترامی و پرده دری حاکم باشد، آنچنان آشفتگی روحی و پریشانی روانی بر وجود مرد و زن سیطره خواهد یافت که هر دو را از بهره ها و روزی های مادی و معنوی زندگانی محروم می کند. اگر نابسامانی و ناهماهنگی بر روابط همسران سایه افکند، هم سیر مادی و هم سیر معنوی زندگانی مختل خواهد شد. نه زن خواهد توانست به وظایف اختصاصی خیش در گستره خانه‌داری، همسرداری و بچه‌داری به خوبی عمل کند و نه مرد می‌تواند وظایف ویژه خیش را در عرصه جامعه به انجام رساند. به طور کلی، صفا و نشاط در روابط خانوادگی بهترین پشتوانه برای موفقیت مرد و زن به شمار می‌رود که در برقراری این صفا و صمیمیت نقش زنان بسی مؤثرتر و چشمگیرتر است. کلید آرامش، نظم، انضباط و صمیمیت خانواده در دست زنان است و از این روی آسودگی خاطر و آرامش روحی روانی مرد نیز در عرصه فعالیت‌های اجتماعی وابسته به نوع رفتار و منش زن در خانه خواهد بود. این قاعده در قلمرو همه وظایف فردی و اجتماعی مرد سرایان دارد، از گستره عبادات فردی گرفته تا عرصه فعالیت‌های اجتماعی مانند تجارت، تحصیل علم و جهاد. آری، مردان در حداقل نیمی از موفقیت‌های مادی و معنوی وامدار همسرانشان می‌باشند. این بانوان هستند که می‌توانند با درایت، کیاست، گذشت و رفتار شایسته خیش کانون خانواده را به بهشتی از شور، نشاط، صمیمیت و صفا مبدل سازند و از این راه گذر زمینه موفقیت و پیشرفت زندگی مشترکشان را در همه عرصه‌های مادی، معنوی، فردی و اجتماعی فراهم آورند. بنابراین بانوان به هر میزان که در فراهم آوری محیطی آرام، با صفا، پرنشاط و صمیمی در کانون خانواده تلاش کنند، به همان میزان در فضیلت و ثواب عبادت‌ها و فعالیت‌های شوهرانشان شریک خواهند بود. از این روی بانوان نه تنها از فضایل برشمرده مردان محروم نیستند، بلکه می توانند از رهگذر تلاشی مخلصانه در کانون خانواده در همه فضایل آنان شریک شوند و حتی بر ایشان سبقت گیرند و به ثوابی دست یابند که مردان از آن محروم باشند، چرا که ارزش هر عملی در گروه درجه اخلاص آن است. ممکن است نیت مرد ناخالصی داشته باشد، اما همسرش با نیتی پاک و برای تحصیل رضای خداوند با خوشرفتاری و از خودگذشتگی محیطی انرژی بخش و روح افزا در خانواده فراهم آورد و در سایه این تلاش مخلصانه هم در ثواب عبادات و فعالیت‌های همسر شریک شود، هم به ثوابی عظیم از رهگذر اخلاصش دست یابد. شوهرداری یک فن و هنر است. هنری که بیش از هر فن و هنر دیگری محتاج ظرافت، دقت، درایت و کیاست است. بانوان برای موفقیت در این عرصه خطیر بیش از هر چیزی به یافتن اسوه جامع نیاز دارند تا با اقتدای همه جانبه به سیره عملی او به بهترین شکل عمل کنند. در عرصه این هنر، اسوه یگانه تر و جامع تر از فاطمه زهرا علیها السلام پیدا نمی شود. فاطمه علیها السلام از آن هنگام که قدم به خانه شوهر نهاد، روحیات و موقعیت ویژه همسرش را با کمال کیاست دریافت و به زودی توانست خود را با شرایط خاص مادی و معنوی شوهرش سازگار کند. رفتار این برترین بانوی جهان در عرصه شوهرداری چنان در اوج صفا، مهربانی، همراهی، همدردی و دلسوزی است که تنها یک نگاه مهرنگیز او کافی بود تا تمام خستگی ها و گرفتگی ها از روح و جسم همسرش به در آید. در سیره این بانوی یگانه است که هنری ظریف چون جلب رضایت و خوشنودی همسر جامع ترین مصداق خود را می‌یابد، تا جایی که همسرش در شأن او می‌فرماید: به خداوند سوگند زهرا تا آن زمان که خداوند او را به سوی خود برد مرا ناراحت نساخت و عملی انجام نداد که مرا ناخشنود کند. جلوه هایی بسیار زیبا از زندگانی دردانه بانوان وجود دارد که پرداختن به آنها مجالی بسیار وسیع و جداگانه می طلبد. جلوه هایی چون اوج ادب و همراهی با شوهر، توجه کامل به روحیات معنوی و مسئولیت‌های ویژه همسر، کمال ایثار و از خودگذشتگی در مقابل همسر، اوج خوشرفتاری خوشگفتاری با شوهر، تجهیز روحی روانی همسر برای جهاد، آسوده سازی خاطر همسر در عرصه تحصیب و پرورش فرزندان، تحمل و صبر در مقابل کمبودهای مادی و کمک به خودکفایی و استقلال اقتصادی خانواده. در این مقام به تحلیلی زیبا از شوهرداری زهرا علیها السلام در آینه کلام فرزند پاک نهادش دیده و دل می سپاریم. شما ببینید شوهرداری فاطمه زهرا چگونه بود؟ در طول 10 سالی که پیامبر در مدینه بودند، حدود 9 سالش حضرت زهرا و حضرت علی علیهم السلام با همدیگر زن و شوهر بودند. در این 9 سال جنگ های کوچک و بزرگی ذکر کردند. حدود 60 جنگ اتفاق افتاد. در اغلب آنها امیرالمؤمنین هم بوده است. حالا شما ببینید او خانمی است که در خانه نشسته و شوهرش مرتب در جبهه است و اگر در جبهه نباشد جبهه لنگ میماند. اینقدر جبهه وابسته به اوست. از لحاظ زندگی هم وضع روبراهی ندارند. همان چیزهایی که شنیده ایم.
و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید.
یعنی حقیقتا زندگی فقیرانه که محض داشتن، در حالی که دختر رهبر است، دختر پیامبر است، یک نوع احساس مسئولیت هم می کند. ببینید انسان چه رویه قوی باید داشته باشد تا بتواند این شوهر را تجهیز کند، دل او را از وسوسه اهل و عیال و گرفتاری های زندگی خالی کند. به او گرمی بدهد، بچه ها را به آن خوبی تربیت کند. حالا شما بگویید امام حسن و امام حسین امام بودند و طینت امامت داشتند. زینب که امام نبود. فاطمه زهرا علیها السلام این گونه خانه‌داری، شوهرداری و کدبانویی کردند و اینطور محور زندگی فامیل ماندگار در تاریخ قرار گرفتند. آیا اینها نمی‌تواند برای یک دختر جوان، یک خانم خانه‌دار یا مشرف به خانه‌داری الگو باشد؟ اینها خیلی مهم است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.